جلسات و نشستهای کارشناسی در اجلاسهای بین المللی در خارج از کشور اطلاعاتشون راجع به این پیامبران از من ایرانی که در صنعت گردشگری هستم بیشتر.
بله بله.
یعنی حتی تعدادی از مسیحیان، فرقه‌هایی از مسیحیان، کسانی هستند ایران به عنوان سرزمین مقدس میشناسند به لحاظ مذهبی، نه فلسطینو. ببینید حالا شما چند درصد از این، خب حالا ما میگیم 8000 تا پرسنل در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم در با صنعت گردشگری دارد، چه کسی این جمله رو تا حالا از این، حالا کاری به ایرانی ها ندارم، اساتید دانشگاه ندارم، همین حوزه سازمانی رو کار دارم، ساختاری که در ایران وجود داره به نام 8000 انسان در خدمت صنعت گردشگری به طور مستقیم و غیر مستقیم، چند درصدشون میدونن فرقه هایی از مسیحیت وجود داره که ایران به عنوان سرزمین مقدس میشناسن. و حتی ما تقریبا حدود 15-16 سال پیش تورهایی را از اینا گذاشتیم، اختصاصا کسانی بودن، گروه هایی بودن فقط اومدن پیامبران الهی ایران را زیارت کنن، هیچ کاری به حساب اون جاذبه فرهنگی اینا نداشتن، فقط اومده بودن پیامبران الهی را به حساب. پس ببینید ما پتانسیل های بسیار قوی و غنی داریم. حالا ما بگیم که اختصاصا امامزاده داریم، اختصاصا هم مال فرقه شیعه هست،
درسته.
مال مذهب شیعه هست. ما اگر این فکر رو بکنیم، بیاییم فکرهای دیگه بکنیم، یا دقت بفرمانیم، ایران تنها کشوری است که 4 مذهب الهی درش جاذبه مقدس داره، یعنی در دنیا یونیکه. شما میگید که آقا مثلا سرزمین فلسطین مذهب مسیحی داره و به حساب یهودیت داره، مسلمون هم داره، اما زرتشتی نداره.
بله
یعنی
بله.
4 تا مذهب الهی که به حساب پیامبران الهی داشتن فقط در ایرانه که جاذبه الهی خودشونو دارن. خب این یکی از، یعنی تنها کشوری که میتواند به عنوان شاخصترین محور توسعه توریسم بهش بپردازه همین که ایران تنها کشوری که اماکن مقدس این 4 تا مذهب الهی رو داره. ما هیچ وقت در طول این 3 دهه یک، حتی به اندازه یک جمله در بروشورهای تبلیغاتی من ندیدم. ببینید ما مشکل ما در نظام گردشگری ما نظام زیرساخت‌های فیزیکی نداریم. کی میگه ما مشکلات؟ خب در هر کشوری ضعف‌هایی به حساب تو حوزه‌های زیرساخت‌های فیزیکی دارن، جاده خوبی ندارن، هواپیمای خوبی ندارن، این مسائل وجود. ما 80% مشکلات توسعه گردشگری ما در این که زیر ساخت‌های ذهنی نه خودمون کامله، حتی در حد به حساب ضعیف، حتی در حد ضعیف تو حوزه زیر ساخت‌های ذهنی اون اطلاعات نداریم، حتی در این زیر ساخت‌های ذهنی حتی در حد صفر نتونستیم در سطح بین ملل کار کنیم.
درسته. جناب دکتر ماسول، اجازه بدید که ما روکت و صحبت دوستان رو در راستای فرمایشات ابتدایی شما بشنویم، با ما همراه باشید تا این گفتگو رو بتونیم در حقیقت به شکل تعاملی پیش ببریم. خب حاجی صابری، بخشی از فرمایشات جناب دکتر ماسول رو شنیدیم که در قسمتی هم در حقیقت شما رو در حوزه نگاه آماری ارجاع دادن در راستای فرمایشات ایشون، و البته محور این گفتگومون یعنی نقش گردشگری مذهبی در صنعت گردشگری، روکردهای شما رو هم بشنویم و جناب اربابان و این 3 روکر رو به بحث بگذاریم.
بله، خدمت شما عرض کنم که اون چه که جناب آقای دکتر طالب ماسوله مطرح فرمودن، با توجه به مطالعاتی که ایشون دارن، تحقیقات گسترده‌ای که در این زمینه
بله،
داشتن
بله.
و دارن و تجربه‌ای که در این زمینه ایشون دارن کاملا منطقی است. ما در ایران اسلامی در حال حاضر بیش از 10000 مرقد متعلق به امامزادگان رو داریم.
بله.
که از این مجموعه در واقع 1650 مرقد و بنا در فهرست آثار ملی و تاریخی کشور به ثبت رسیده به دلیل بهره‌مندی از ویژگی‌های معماری خاص.
درسته.
و هنری که در ساخت این بناها با داشتن قدمتی بیش از 100 سال به کار رفته و 33 مرقد متعلق به پیامبران الهی است، مانند دانیال پیامبر مثلا در شهر شوش، حقوق نبی در همدان و همینطور دیگر پیامبران. ما یه سری مشکلاتی که داریم، اولیش این است که ما تبلیغات مناسب و اطلاع رسانی به هنگام در رابطه با این مجموعه آثار نداریم.
بله.
مخصوصا در رابطه با کشورهای دیگه، حالا در جامعه خود ایران و همینطور افراد خدمتگزار در خود عرصه صنعت گردشگری هم خیلی هاشون بی اطلاعن از داشتنی های این چنین.
بله، بخشیم جان دکتر اشاره کردم.
درست فرمودید. بله، درست میفرمان. واقعا به عنوان مقاصد گردشگری مذهبی خیلی از ماها بی اطلاعیم. علاوه بر این، ما در خارج از کشور هم رایزنی های فرهنگی ما در این زمینه خوب عمل نکرد.
بله.
در کنار سفارتخانه ها که بخش عمده کار سفارتخانه ها سیاسی تعریف میشه در عرصه بین المللی، رایزنی های فرهنگی ما با هزینه هایی که براشون لحاظ شده کارشون کار فرهنگی است.
بی تردید.
و یکی از مهمترین اقداماتی که رایزنی های فرهنگی ما میتونن انجام بدن، معرفی ایران، معرفی مقاصد ارزشمند گردشگری به ویژه در عرصه مذهبی است.
درست.
این که عرض میکنم به ویژه در عرصه مذهبی، به دلیل اینکه خب گردشگری با انگیزه های مختلف انجام میگیره، مثلا با انگیزه تفریح و تفرج.
بله، فرمودید.
خیلی از گردشگران هستن که در کشورهای دیگه میتونن به صورت آزاد تأمین کنن این انگیزه و نیازشون رو، اما در ایران خب به دلیل محدودیتایی که وجود داره، گردشگری مذهبی، گردشگری طبیعی، گردشگری با هدف بازدید از آثار تاریخی،
بله،
بیشتر جلوه داره و
درست.
امکان بیشتری داره.
درست.
در نتیجه ما باید این امکانات موجود رو معرفی میکردیم به دنیا. رایزنی های فرهنگی ما چه تعاملی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارن؟ رایزنی های فرهنگی ما چه تعاملی با راهنمایان تور در داخل کشور دارن یا با خانواده صنعت گردشگری؟ چه ارتباطی،
بله،
دارن واقعا؟
بله.
با مجموعه دفاتر خدمات مسافرتی که میخوان از اینجا مسافر بفرستن یا بیارن، اونا چه تعاملی دارن؟ ما توی این قسمت واقعا مشکلاتی رو به صورت عینی ما مشاهده میکنیم. دقیق میفهمید؟
کاملا. بله.
این یکی از موارد هست. از موارد دیگر هم، چون آقای امیر اربابان اینجا تشریف دارن، من عرض میکنم ما راهنمایان تور با تخصص مربوط به گردشگری مذهبی هم خیلی کم داریم.
بله.
یعنی راهنمایان ما، راهنمایانی که آشنایی داشته باشن با پیامبران موجود در ایران، آشنایی داشته باشن با آثار مذهبی و بعد بتونن معرفی هم بکنن.
درود بر شما.
حتی دقیق میفرمایید که، بله، مثلا این شخصیت مدفون در فلان جا، یا مثلا فرض بفرمایید معبد زرتشتیان در یزد دارای چه ویژگی هایی است، دارای چه میخوام بگم که یعنی ما توی این قسمت هم
بسیار عالی رویکرد جناب اربابان، رویکرد جناب دکتر ماسوله رو داشتیم که نخستین انتقادشون رو به این مسئله در حقیقت مربوط دونستن که معرفی این مسائل در بعد زیرساختی در کشور ما آنگونه که شایسته و بایسته است صورت نگرفته، با توجه به مثلا نمونه منحصر به فردی که اشاره کردن درباره چهار دین الهی و حالا بزرگانی که از اون ادیان در کشور ما مدفون هستن به عنوان تنها کشور در جهان. همچنین روکر جناب صابری رو هم شنیدیم با مسئله عدم معرفی جاذبه ها و داشته های گردشگری مذهبیمون به مخاطبان جهانی، که خب وظیفه اصلی این مسئله بر عهده رایزنان فرهنگی است و حالا قصوری که این عزیزان و دوستان داشتن. همچنین در حوزه گردشگری داخلی هم درباره کسانی که مسئولیت برگزاری تورها رو دارن درباره اطلاعات و دانششون درباره این مسائل. این تقریبا میشه گفت دو رویکرد کلان نقد است. اینها رو من دارم مجزا میکنم چون بعداً میخوایم درباره برطرف سازی شون هم صحبت بکنیم. نگاه شما و نقد شما رو هم در این حوزه بشنویم بزرگوار.
چون شما یه دفعه همه لیست کردین، من فکر میکنم دونه دونه بریم جلو.
تمنا میکنم، اختیار دارید.
در خصوص بحث راهنمایان گردشگری، بحثای ما میتونم به جد و دقیق بگم که ما راهنمایان حرفه‌ای که در سطح کشور داریم،
بله،
از تمام ابعاد دینی با اطلاع هستن. چرا؟ به خاطر اینکه تورهای ما تورهای فرهنگی دینی هستن. برای اینکه ما در تمام طول سفر یا داریم مساجد رو بازدید میکنیم یا مراکز فرهنگی یا یک جایی که مرتبط با دینه، بنابراین باید اطلاع در رابطه با چه کسی اونجا دفن شده، چرا دفن شده و داستانهایی که اطرافش وجود داره، چه شکلی به شهادت رسیده، حتی در رابطه با بحث مثلا محراب. شما میدونیم چرا محراب میگن؟ ما تمام اینا رو توضیح میدیم.
بله.
که مثلا محراب از فعل حربه میاد، یعنی جنگیدن. خب شما وقتی میرید رو به محراب میستید، به یک فضای خالی چرا تعظیم میکنید؟ فعل امر رو اونجا، اطاعت رو شما به جا میارید. یعنی انسان که نمیخواد تعظیم بکنه، نمیخواد عبادت بکنه، اونجا شما فعل عبادت رو اجرا میکنی. یعنی محراب چیزی که شما جنگ با خودت میکنی در تعظیم کردن.
بله.
خب منار، منار یعنی چی؟ منار به معنای جایی که آتش گذاشته میشده در گذشته. خب که برای این بوده که به عنوان دیدبان استفاده میکرده و معظم میرفته اون بالا، دعوت میکرده همه رو به نماز. بنابراین ما باید این چیزها رو بدونیم که متاسفانه از مراجع دینی ما یه خورده گله دارم، برای اینکه ما خیلی سعی کردیم نزدیک بشیم، تمام این اطلاعات جذب بکنیم که خودمون رفتیم تحقیق کردیم و متاسفانه اون اطلاعاتی که باید به ما داده بشه شاید نداده، ولی ما تونستیم بر اساس داشته های نوشته هایی که داشتیم منطبق باشه که وقتی که گردشگر خارجی میاد راجع به بحثای سیاسی دینی ما میپرسه درست جواب بدیم.
بله.
و اینکه قطعا اونا با تحقیق میان ایران و ما اگه درست جواب ندیم، خب تضاد اینجا ایجاد میشه و خب قشنگ هم نخواهد بود. بنابراین من به جد میتونم بگم که راهنمایان فرهنگی ما راهنمایان حرفه‌ای هستن و اطلاعاتشون شاید از منم بیشتر بهتر باشه و خب این یکی از محاسن راهنمایان ماست که و ما یکی از معدود کشوری هستیم که تقریبا به تمام زبان‌های زنده دنیا راهنما داریم و این یک واقعا افتخاره واسه من که ما توانستیم جمع بکنیم یه همچین گروهی رو. سوال بعدیتون در رابطه با بحث
نقش گردشگری مذهبی در صنعت گردشگری بود.
نقشه...
البته من در راستای فرمایشتون یه زاویه کوچکی،
بله،
پیدا کنم جناب اربابان. این هم به دلیل شاید برنامه‌های متعددی بود که ما در همین شبکه رادیویی در برنامه رواق تماشا داشتیم. ما کادری به نام کادر حرفه‌ای در حوزه گردشگری کشورمون نداریم و اغلب تورگردانان ما کارشون کار فصلی هستش. در حوزه مترجمی هم که شما اشاره کردین، اینکه ما مثلا برویم یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد یا دکترای هر زبانی رو بیاریم در باستاب اطلاعات اون اتفاق، در حقیقت نمیتونه اون نگاه تخصصی رو داشته باشه. دو مورد رو عرض می‌کنم که خودم شاهد بودم. مست معبد آناهیتا در کنگاور در حوزه گردشگری مذهبی حداقل برای کسانی که در حوزه دین زرتشت مطالعه میکنند. گروه ایتالیایی اونجا اومده بودن و یکی از دوستان به عنوان گردشگر که داشت با اونها انگلیسی صحبت میکرد و یک مترجم دیگر انگلیسی ها رو برای اون عزیزان ایتالیایی که زبان ایتالیایی رو نبودن، اطلاعاتی که داشت میداد حتی بر اساس اون چیزی که به قول معروف اون اطلاعاتی که روی اون تابلو نوشته شده بود هم نبود اون دوستمون اطلاعاتی که داشت میداد. من هم به عنوان یک گردشگر اونجا حضور داشتم، گفتم اون چیزی که شما دارید میگید حتی با اطلاعاتی که اینجا این چهار خطی که نوشته شدم تطبیق و تطابق نداره. و مبحث دیگر این که من فکر میکنم این ادعایی که شما دارید مطرح میکنید که تمام گردشگران و اسخای میکنم تورگردانان ما نسبت به مباحث دینی این اطلاعات و اشرافو دارن، حداقل در فرمایشات جناب دکتر ماسولا هم این قضیه چندان بازتاب نداشت که ما بتونیم اینگونه بگوییم که بی هیچ تردیدی تمام کسانی که کار تورگردانی در کشورمون خاصه در حوزه مذهبی دارن میکنن نسبت به این مسئله اشراف دارن. نکته دوم و باز هم شاهد مثال دوم من در منطقه شوش در حقیقت اتفاق افتاد و اون هم اطلاعاتی که داشت داده میشد، حتی میشه گفت کسانی که فقط یک تاریخ خیلی ساده هم خونده بودن درباره دانیال نبی، بسیار بسیار اطلاعات نادرستی بود. این فقط دو موردی بود که من خودم شاهد بودم. البته که عزیزانی هم در این عرصه هستن که بسیار بسیار زحمت کشند و بی هیچ تردیدی دارای دانش و جایگاه بالای اطلاعاتی هستن و من اون رو زیر سوال نمیبرم. در خدمتتونم.
ببینید در خصوص بحث راهنمایان حرفه‌ای که من مد نظر دارم، حاضرم دوستان و همکاران دعوت بکنم که این مسئله اونایی که حرفه‌ای دارن کار میکنن.
بله،
ببینید ممکنه یه دانشجوی گردشگری اومده رفته توضیح داده، من نمیدونم اون راهنما کی بوده، ولی ما راهنمایان خیلی قوی در زمینه زبان ایتالیایی داریم که نیازی به مترجم ندارن و خیلی هم راحت مسلط تمام بحثا را میان باز میکنن و دانش کافی در رابطه با بحثای دینی، سیاسی، اجتماعی دارن. حالا متاسفانه شما مواجه شدید با کدام گروه و چه شکلی بوده اینا، حالا بعد از برنامه ازتون میپرسم. بعد من چون دوست دارم به این قضیه رسیدگی بکنم، برای اینکه هدف این نیست که ما بخوایم کسی رو حذف بکنیم از تو سیستم، بلکه بیان توجیهشون بکنیم.
بله.
و حتی آموزششون.
بله بله.
خب این بحث ماست که به عنوان راهنما خودمون رو آگاه بکنیم. من یادم نمیره موقعی که شروع کرده بودم، هر شب هر دفعه که میرفتم تو دو تا ساک کیف کتاب با خودم میبردم که خانمم میگفتش که واقعا اینا رو مطالعه میکنی؟ میگفتم من هر روز امتحان دارم و تمام اطلاعات باید منطبق باشه با اون چیزایی که ما به گروه ها اعلام میکنیم.
بله بله.
در حسرت این یکی از بحث هاست. ببینید بحث زیر ساخت های گردشگری ما بسیار ضعف داره، اینو همونطور که آقای دکتر ماسوله گفتن درسته. حالا بحثای سیاستگذاری دولت نسبت به این موضوع، رایزنی های فرهنگی در خارج از کشور خیلی مهمه. ببینید یک بودجه خیلی عظیمی میخواد و ما اگر بیایم اینو به عنوان یک بحث درآمدزایی نگاه بکنیم برای کشور که میتونه همونطور که آقای وزیر گفتن هر گردشگر معادل 30 بشکه نفته.
آقای مرسانه میفرمایید؟
بله، آقای وزیر گفتن که هر گردشگر معادل 30 بشکه نفت درآمد داره واسه کشور. خب آیا ما اگر وقتی همچین درآمدی داشته باشه بیایم سرمایه گذاری کنیم براش، آیا بازگشت نخواهد داشت؟ بعد باید اینو به دو نگرش نگاه بکنیم، یک بحث درآمدزایی برای خود کشور، دو بحث سیاست‌های خارجی که می‌خوایم ارزندام بکنیم در قبال سیاست‌های خارجی که بر علیه ایرانه.
بله.
خب ما هر چقدر بتوانیم این گروه‌های خارجی رو به ایران بیاریم به نفع ما هست، چون اونها میان سیاست‌هایی که در قبال خودشون در کشورشون بهشون راجع به ایران گفته میشه همه خونسا میشه.
تحقیقاً همینطوره.
و من رسیدم به این موضوع که گروه‌های هلندی که با من سفر می‌کردن خودشون ابراز میکردن، میگفتن چرا به ما دروغ گفتن. آمریکایی‌ها که میومدن ایران میگفتن عجب شما سختی دارید میکشید، ماشینای بنز و BMW و اروپایی اینجا آخرین مدلش که تو کشور خودمون هم نیست دارن زیر پای مردم میرن و چقدر میوه توی مغازاتون هست. میبینم خیلی گرسنگی دارید شما میکشید، به صورت تمسخر و میگفت و میخندید. گفتم تمام همپیمانان شما دارن با ما اینجا کار میکنن. رو من میبینم. ببینید ما به عنوان مبلغین، ببین راهنمایان گردشگری سفیران فرهنگی هست.
بی‌تردید.
خب در یک جای ممکنه راهنما باشن ولی در کل سفیران فرهنگی هستن که ما پل‌های ارتباطی بین فرهنگ‌های خارجی با ایران هستیم. بلا استثنا تمام راهنمایان گردشگری در کشور با عشق و علاقه کار می‌کنن. چون قشر راهنما هر کسی نمی‌تونه راهنما باشه. بنابراین اونها میتونن کلیدهای خوبی برای اشاعه فرهنگ اسلامی ما باشن و ما میتونیم با آوردن گروه‌های مختلف، خب الان بحث کرونا هست و یه خورده مشکله، ما باید یک تصمیم کلی بگیریم.
بله.
که واقعا این صنعتی که میتونه برای ما درآمدزا باشه چکچکلی احیاش بکنیم. ببینید من همیشه گفتم
پیش از اینکه جناب ارباب، پیش از اینکه بخوایم وارد بحث حل شدن این آسیب یا راهکاری برای برون از آسیب برید، اجازه میخوام که من جناب بله. دکتر ماسوله رو خطاب قرار بدم. آیه دکتر ماسوله، ما هم روکر حاج آقا صابری و هم صحبت ها و نکاتی که جناب اربابان اشاره کردن رو شنیدیم. آرام آرام میخوایم برای فصل نخست این گفتگو، یعنی مبحث نقش گردشگری مذهبی در صنعت گردشگریمون، سه روکر و هر سه بزرگوار نقش رو وارد دونستم. نمیگیم الان بخوایم راهکاری ارائه بدیم که از فردا همه مشکلات حل شه، ولی حالا بعد از انتقادی که داشتیم پیشنهاد خودمون رو برای برون رفت از این مسائل بدیم. قطعا کرونا رو هم باید در نظر گرفت.
من مسائلی رو که میخوام مطرح کنم خدمت بزرگواران عزیزم که هم درد هستیم.
بله.
و درد مشترک داریم، خصوصا جناب آقای استاد عزیزم جناب آقای صابری که سالهاست دارن زحمت میکشن و آقای اربابان که مستقیم مواجه هستن با گردشگران. چون بحث کارشناسیه، من خیلی دارم راحت حرفامو میزنم.
بله متوجه فهمش هستم.
در حوزه صنعت گردشگری مذهبی این دغدغه هم منه، هم آقای صابریه، هم آقای اربابان و هم نظام گردشگریه به حساب اونایی که واقعا دغدغه را دارن هست، نه حرف من. خیلی راحت بگم ما در حوزه توسعه گردشگری مذهبی اصلا جدی نیست.
بله
اصلا جدی نیست. دوم، اراده ای من در رابطه با توسعه گردشگری مذهبی نمی‌بینم در دولت خودمون. یعنی در که من در این سند هستم نه جدیتی دیدم نه اراده. اگر پیشرفتی رو شما می‌بینین به خاطر این فرایند خود مردم بوده، عشق و علاقه مردم بوده. شما نمیتونید جلوی یک روستایی بی سوادی که در پشت کوههای مثلا ماسوله داره کشاورزی میکنه، حالا سالی یه بار میخواد بره مشهد، شما اصلا بهش بروشور در اختیارش گذاشتید، اطلاع رسانی کردید؟ هیچ کاری نکردید. این اراده و عشقی وجود. ببینید در صنعت گردشگری دوستان ما دو تا استراتژی داریم، یک استراتژی پول استراتژی، یکی پوش استراتژی. یعنی هر توریستی رو که اگر میخواید از یک کشور جذب بکنید هم باید استراتژی این جلبشو داشته باشی، هم استراتژی هول دادنشو داشته باشی.
بله بله بله
درسته. وجود اماکن مقدس یک استراتژی برای خودش وجود داشته، لازم نیست ما زحمتی بکشیم. یعنی اگر برای یک توریست به حساب خارجی فرهنگی، توزیع فرهنگی یا طبیعی، ما هر دو تا استراتژی رو باید انجام بدیم، هزینه بکنیم تا یه توریست وارد بشه.
درسته.
در صورتی که در حوزه توریسم مذهبی فقط یه دونه استراتژی رو لازمه انجام بدیم، چون اون یکی تو دل و تو ذهن اون به حساب توریست مذهبی وجود داره. دقت میکنید؟
بله.
پس ما چی کار کرد؟ ما یک پروژه‌ای رو خود آقای صابری زحمت کشیدن، بسیار کار فاخریه، بسیار ارزندگیه. این ایده‌ای بوده که تقریبا سال 78 من مطرح کردم، 78، یعنی درست 19 سال پیش.
بله.
این مطرح شده، بعد آقای صابری اومدن تو مجموعه این ایده رو انجام دادن، راهنمای گردشگری مذهبی امامزاده. خیلی کار، این نیمه کار الان سالاز نیمه کار مونده، کسی نیست دست آقای صابری رو بگیره به اتمامش برسونه. یعنی حتی هیچ بودجه‌ای به آقای صابری ندادن که اینو تموم بکنه. بارها هم این بنده خدا پیگیری کرده، زحمت کشیده، تلاش کرده. آیا یعنی ما اونقدر کمبود بودجه داریم که برای یک کار بسیار با اهمیتی که همینطوری که اشاره کردن 10,000 تا ما امامزاده داریم که همشون مورد خداست مردم هست؟
بله، بی تردید، بی تردید.
حتی این امامزاده های مذهب شیعه مورد توجه اهل یهودی ها هست، ارمنی ها هست، اهل برادران تسنن ما هست. ما چی کار کردیم؟ این یک بخش موضوع. پس ببینید در هر کاری دو تا اهرم میتونه توسعه ایجاد کنه: جدی بودن به اون موضوع، دوم اراده داشتن. درست؟
بله.
ما الان 30 ساله توسعه گردشگری رو موانعش رو در این میبینیم که آقا منافات داره با مسائل دینی و اخلاقی ما. اصلا آقای نظام جمهوری اسلامی، آقای دولت جمهوری اسلامی، چه راسته چه چپش، اصلا کرکره رو ما میخواییم ببندیم برای توریست غیر غیر شیعه. اصلا میخواییم تمام این ورودی ها و گمرکا رو هر کی میخواد به عنوان توریست بیاره درشو ببندیم، نمیخواییم رابطیم. اما من میخوام از این دولت، از این نظام سوال کنم، 400 میلیون شیعه داشتیم، چه قدمی جدی برداشتیم؟ همینطوری که آقای صابری اشاره کردن، ما 75 تا رایزن فرهنگی داشتیم. چقدر ایشون این 75 تا رایزن فرهنگی ما یک قدم، حتی یک قدم به من بفرماید. تمام این 75 تا رایزن فرهنگی رو به من سازمان ارتباطات اسلامی بگه که آقا ما فلان قدم رو برای توسعه گردشگری مذهبی برداشتیم. 130 تا سفارت خونه داریم، 130 تا سفارت، 130 تا جمله سفرهای ما بگن که آقا ما این قدم رو برای توسعه گردشگری شیعه برداشتیم. خب این که منافات نداره، نه طرف میخواد عرق بخوره نه فساد دیگه ای بکنه، این میخواد بیاد امام رضا گریه بکنه و بره و پولی هم خرج کنه.
بله بله.
ببینید من قصه ما قصه پرغصه‌ایه در حوزه گردشگری مذهبی. اگر میگیم که آقا گردشگری فرهنگی طبیعی نمیدونم غیر ذالک، آقا مشکل داریم، آقا گروه فلان جلوشو میگیره، اصلا نمیدونم اینا کراوات میزنن فرضی، آقا اصلا نخواستیم، آقا از فردا بخشنامه بکنه جمهوری اسلامی، کرونا که تموم شد بخشنامه بکنه آقا هیچ توریست پیشیه وجود نیاد. چند تا شیعه ارزه داشتیم؟ شما بفرمایید برای مشهد مقدس خودمون چند تا پرواز از کشورهای شیعه نشین تونستیم هدایت کنیم؟ تقریبا حدود دوران اواخر 70 و اوائل 80 ما در هفته 11 تا پرواز فقط از کویت برای مشهد داشتیم. امروز باید اگر اون جدیت ادامه پیدا میکرد الان باید ما هفته 30 تا پرواز میداشتیم، 50 تا پرواز میداشتیم از کویت. چی شد 11 تا پرواز؟ ببینید پس ما جدی نیستیم. ببینید اصلا این موضوع یک جدیت میخواد، یک اراده میخواد.
بله.
من نه جدیت رو در نظام جمهوری اسلامی و در دولت جمهوری اسلامی در این حوزه دیدم تو این 30 سال، نه اراده ای درشون دیدم.
درسته.
اگر میخواد شما نگاه کنید، الان من وارد استان مثلا فرض کنید آذربایجان شرقی شدم، درسته؟
بله.
اصلا کاری به جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی شما آقای استاندار ندارم. شما میخواییم، من میخوام جاذبه‌های مذهبیتون رو به عنوان شیعه ببینم. چی داری؟ نداره. تو همون خراسان رضوی آقا من میخوام اصلا کاری ندارم به باغ نادرشاه و نمیدونم سنگ چیچی و غیر زاله که اصلا نمیخواد ببینم. شما جاذبه مذهبیتون در کنار امام رضا چند همین روستایی های ما میرن از خود بر میگردن یکی تعریف میکنه که آقا به حساب فلان امامزاده اونجا بوده. شما یه خواهر امام رضا خواهر مستقیم ایشونه در یکی از روستاهای بوشهر هست، هیچ کی نمیدونه. پسر مستقیم امام رضا در 120 کیلومتری تهران در شهر خزوینه، هیچ کی نمیدونه. چند دو تا از نواده های حضرت ابوالفضل در بریانا که خود تهران بچه هیئتی ها نمیدونن. ببینید ما ابوالفضل میکنیم.